گرداننده نجیبه خلیل. شنوندگان محترم، خواهران عزیز، سلام های پر از محبت من نجیبه خلیل و همکار عزیزم سحر عظیمی را بپذیرین. امیدوارستم که هفته خوبی را سپری کرده باشین. برنامه امشب با امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم. البته برنامه امروز روی صحت روانی و گزارش های تازه که سر صحت روانی از طرف وزارت صحت عامه به نشر رسیده اختصاص دادیم. اما نخست توجه کنین به خبرها.
اخبار مربوط به زنان در هفته ای که گذشت.
دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که کمبود آگاهی در میان دختران از عادت ماهوار و حاضر نشدن آنان به مکتب در جریان قاعدگی حتی در بعضی موارد سبب انفکاک آنان از مکتب شده است. فریدون آریان، سخنگوی یونیسف و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تحقیقات یونیسف در سال 2016 در مورد حفظ و صحه قاعدگی نشان می‌دهد که کمبود آگاهی و امکانات دلیل اصلی حاضر نشدن دختران به مکتب در جریان عادت ماهوار است که حتی باعث انفکاک دختران از مکتب نیز شده است. ریاست امور زنان ولایت بامیان میگوید که یک زن 24 ساله در این ولایت به دلیل اینکه در انتخابات ولسی جرگه به یک نامزد زن رای داده است، از سوی شوهرش لطکوب شده و همکنون به خانه حمایوی ریاست امور زنان پناه آورده است. مقام ها میگویند که ممکن موارد بیشتری از چنین قضایا در بامیان وجود داشته باشد، ولی تا کنون تنها یک مورد در این ریاست ثبت شده است.
خواهران عزیز، برای تماس با ما لطفاً به این شماره ها زنگ بزنید: 001-202-619-3136 و شماره محلی 0790-010-070.
صحبت با مهمان برنامه.
برنامه جهان زن خوش آمدین. البته همونطور که گفتم، مطابق یک سروی جدید وزارت صحت عامه، صحت عامه افغانستان معلوم دار در مدت 2 سال البته که صورت گرفته، به یک تعداد بسیار زیاد، روی یک تعداد زیاد تقریبا بیشتر از 12,000 نفر به این نتیجه رسیدن که از هر 2 افغان یکیش به تکالیف روانی گرفتار هستند. ای که عواملش چی سر ازی صحبت میکنیم، البته نشانه هایش هم میخواییم بفهمیم چیست و مؤثر در این طریقه تداوی و سوالای دیگه که از میمان برنامه خواد پرسیدیم و اونا به سوال شما هم پاسخ میگن. شما رای تلفون هم دارین. دکتر سب زهراجان اکبری از اونا دعوت کردیم که روی خط هستن. دکتر سب زهراجان، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه جهان زن، برنامه خودتان.
سلام، تشکر. سلام خدمت شما بانوی عزیز و تمامی شنوندگان عزیز شما و علاقمندان برنامه شما. سلامت باشین.
مهربانی کردین. البته دکتر زهرا جان دکتر تخصص خود در بخش روانی دارن. خب شما هم دکتر سبزی سروی آگاهی دارین که همونطور یک چیزی که قبلا گفتم، ولی یک چیز دیگه است که این سروی رو گفتن که تقریبا در 16 ولایت افغانستان صورت گرفته در گفتگو با حدود 12,600 تن و در عین زمان یک تعداد از متخصصین کارشناسان مسائل روانی و سلامت روانی اونا گفتن که انتقاد دارن و میگن که این نتنایی که یک سروی کامل نیست و این میتونه که گمراه کننده باشه. پیش از اینکه سر از این خب سوی مسائل بحث کنیم، اول شما گزارش خواندین و این سروی را، نظر شما چی هست مورد ازی؟
خب مشکلات که در سروی ذکر شده و همچنان گزارشی که داده شده در سروه، ما میتونیم بگیم که یعنی سروه نیست که نادرست باشه و این مشکلات در افغانستان هست و تمامی این سروه هم که گرفته شده اگه ما بگیم که 100% درست نیست، ولی حدود مثلا 90% این سروه که شده درست صورت گرفته و این مشکلات هستن.
یکی از دلایل را که اینا البته می متخصصین سرش صحبت میکنن ایست که میگه وزارت صحت عامه فاقد متخصصین یا متخصصان سلامت روانی هستن، یعنی فاقد البته نداره به اندازه کافی. آیا شما که اونا البته از اون خاطر میگن قابل اعتبار نیسته، شما با این موافق هستین؟ آیا به حد کافی فکر میکنین که متخصصین در رشته کارشناسان مسائل روانشناسی به حد کافی موجود هست یا نه؟
در افغانستان مشکل اینجاست که متخصصان وجود داره هستن، ولی به کارگیری از متخصصان کم هست. و کار گرفتن از متخصصان، ما متخصصای خیلی خوبی داریم که ولی باز هم در اون قسمت در قسمت‌های مختلف نتونستن کار کنن و کار نتونستن کارگیری زیادی از متخصصان صورت بگیرن، در حالی که ما روز به روز در قسمت سلامت روان، در قسمت بخش روانی بیشتر داره کار میشه نسبت به سال‌های قبل. سال‌های قبلی که ما اصلا در این بخش هیچ نیاز را احساس نمی‌کردن چون جامعه ما ناامن بود، ولی حالا خیلی نیاز در این بخش زیاد شده چون روز به روز مردم به فکر روان خود علاوه بر جسمشون علاوه بر بدنشون که ما پیش دکترهای داخل و پیش دیگر دکترها میرن نیاز دارن، میبینن که ما یک بخش مهم ما را فراموش کردیم که روان ما هست. بخش صحت روان ما هست. به همون دلیل است که او بخش نادیده گرفتن، دنبال متخصصانش هم نشدن، دنبال متخصصان هم نبودن که کیها هستن که در این بخش کار میکنن، در این ساحه توانایی دارن و میتونن که استعدادهایشان در این ساحه زیاد هست و کار کنن. این بخش نادیده گرفتن، به همین دلیل است که احساس میکنن متخصصان در این ساحه خیلی کم هست.
البته در افغانستان. تشکر. با ادامه گفتار شما یک موضوع رو میخوایم که یادآور شم، بعدا میریم به سوالایی که خود شما من ایسه یک متخصص روانی پاسخ بگین و چیزایی که بر مردم مفید است، که از قول آقای بشیر احمد سروری، اونا عامل دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه هستن، اونا گفتن که افغانستان فعلا حدود 110 تن از متخصصان صحت روانی را داره که میگن که بیشتر از ضرورت است. یعنی 110 تن نمیفهم بر تمام افغانستان ای آیا کفایت میکنه یا نمیکنه، اما با گفتی از اونا که اینا به حد بیشتر از آنچه ضرورت است، خب ای خودش نمیفهم بر ما شخص سوال برانگیز است. شما من ایسه متخصص روانی خودتان آیا فکر میکنین که ای بیشتر از حد ضرورت است یا ای که حد به اندازه کافی نیست؟
به نظر من که خیلی کم هم هست برای سطح جامعه ما، چون ما یک جامعه خود همه جهان باخبر هستن
بله
جامعه
بله.
ما چه مشکلات زیادی از لحاظ روانی دارن.
خب اینال برمانی میگردیم، البته به صورت مختصر یک مقدار سر عوامل صحت روانی صحبت میکنیم و چیزی که زیادتر مهم است نشانه هایش میخواییم سرش صحبت کنین که بسیاری مردم متوجه نمیشن چطور بفهمیم که اگه آدم صحت از صحت روانی برخوردار نیست. عواملش به صورت عموم شما مریضایی که پیشتان میاد تعداد زیادش اگر در مجموع بگین چی چیزا باعث از تکالیف روانی شده و پیش مریضای شما دقل که میبینین؟
درسته. نظر به جامعه فعلی ما زیادتر مریض هایی که نزد ما مراجعه میکنن خب از علل های مختلفی هست، ولی شایع ترین و بیشترین مشکلاتی که آمدت نزد ما از خشونت های خانوادگی از محیط نارام ما نشأت گرفتن. خشونت های خانوادگی مختلف بودن. خب ما در خانواده داریم که در خانواده هایی هست که ازدواج های اجباری هست، بیکاری شوهر هست، یعنی در جامعه ما در فقر و بیکاری هست که باعث مشکلات زیاد شده در خانهشان، و همچنان ازدواج های اجباری هست که تن به ازدواج های اجباری میتن که باز هم خشونت ایجاد میکنه و باعث میشه که در روی صحت روان خانوم ها و آقایان هر دوشان تاثیر گذار میباشه، و همچنان ما میگیم که یک علاقمند، عدم علاقمندی زن و شوهر به یک دیگر هست که با نزد ما میاین و با این مشکلات روبرو میشن. که در این خانواده هایی که مشکلات زیاد هست، یک علتش، یعنی یک علت زیادش همین خشونت های خانوادگی هست، مشکلات خانوادگی هست که از خانواده ها نشد میگیرن و دچار افسردگی ها، اضطرابات، اختلالات اضطرابی میشن و نزد ما مراجعه میکنن.
خب پیش از اینکه شما به عامل بعدیش برین، دمی بله. قسمت این کسایی که از خشونت های خانوادگی دچار تکالیف روانی میشن، بیشتر از اینا خانم ها هستن یا آقایان؟ بیشترشون،
ما اگر بگیم بیشترش خانم ها هستن،
خانم ها هستن.
خب
بعد برزی که
هم
مورد در گزارش های در گذشته، البته من نمیخواستم در این قسمت که گفتن نظر دو نفر هست، هر دو نفر یکیش به تکلیف روانی گرفتار است، تبصره دیگه نشده، مشخص نشده که مرد یا زن، اما در گذشته ها گزارش هایی که بوده خانم ها بیشتر به این تکالیف سر دوچار بدن. من از این خاطر میخواستم که از زبان خودتان بشنم. خب بفرماین عامل دیگه چی هست؟
خب عامل بعدی که زیادتر شکایت هست و دچار بیماری های خطرناک روانی میسازم، مردم محیط نارام ما هستن، محیطی که درش جنگ و باز هم همون خشونت و نارامی هایی که هست و متاسفانه انفجارها و انتحارهایی هست که
عدم امنیت،
بیشتر بله عدم امنیت، عدم امنیتی که ما داریم بیشتر باعث میشه که باز هم تشویش ها و نگرانی ها، فکر های منفی در ذهن مردم ما ایجاد کنند، چه جوان، چه پیر باشد، چه سالمند باشد، چه زن ها باشد، چه مرد ها باشد، در ذهن اونها ایجاد میکنه و باعث میشه که دچار، ما داریم بیماری های خطرناکی چون PTSD هست که اضطراب سانحه فراگیر هست و همچون اضطراب فراگیر هست. تمامی اینها که از همین خود انفجارها و انتحارها درشون یا عدم امنیت ایجاد میشه که نزد ما مراجعه میکنن، که خیلی یک فرد و روی صحت روانشون تاثیر گذاری میشه که حتی نیاز به دوا پیدا میکنن.
خب
بله.
بسیار خب، یکی برمیگردیم به بخش دیگه که البته ممکن کمتر سرش صحبت صورت گرفته که او نشانه هاست. مثلا عمده ترین چطور میفهمین که یک تکلیف، یک خانم یا یک آقا به تکلیف روانی گرفتار است؟ از حرکاتشان در سونه به طرف مریضتان که میبینین، چی چیز شما باعث ازی میشه که شما اون امور بفهمین که نمی خانم یا نمی مریض ما تکلیف روانی داره؟ نشانه هایش چیست؟
بله، یک بخش مهم نشانه ها که مثلا هر فردی که بگه میتونه که درک کنه و بفهمه، این که فرد نمیتونه زندگی روزانه خودش رو پیش ببره. یعنی منظور زندگی روزانه همون کاروبار روزانش هست، همون زندگی خانوادگی روزانش هست، فعالیت های روزانه خانش هست، کارهایی که در خانه انجام میده، کارهایی که مثلا در بیرون خانه، چی مردها باشه چی خانم ها باشن. یک فردی که دچار تکلیف روانی میشن یا مثلا اگر افسرده باشن نتونه کارهای خانش به خوبی انجام بده، ما یک نمونه مثلا میتیم، یا اگر فردی که اضطراب داشته باشن نمیتونه بره بیرون کارش انجام بده، فکر میکنه که اگه من برم بیرون انتحار میشه یا جامعه دوباره ناامنی ایجاد میشه، نمیتونه از خانه بیرون شه، نمیتونه کار بیرون از خانش انجام بده، یا آقا باشه یا خانم باشه فرقی نمیکنه. به این که پس ما میتونیم بگیم که اگر فردی زندگی روزمره خودش نتونست به طور سالم پیش ببره، یعنی نتونست کارهای روزمره خودش چی در خانه باشه چه در بیرون باشه درست انجام بده، ما میگیم که یک شناسایی از این قسمت صورت میگیرم.
بفرمایید.
بله، یک نشانه دیگه شم این هست که ما از حالت خود فرد، یعنی از حرکات خود فرد، از چهره خود فرد میتونیم درک کنیم آیا چهره در چه هیجانی هست، آیا شکل امو صورت فرد، حرکات فرد شکلی را گرفته که بسیار غمگین هست یا دچار بیقراری هست، در حالاتش، در صحبتش چطور، صحبتش لرزان هست یا اینکه خیلی خوب و نرمال صحبت میکنه، تشویش و نگرانی در صحبتاش دارم. یک خیلی کما نمیگیم که تمامی این نشانه ها اگه کسی داشت دچاری است که، یعنی این نشانه هایی است که با هم یک جای شده ما میتونیم که تشخیص بیشتر کنیم و بگیم نشانه هایی هست که فرد داره صحت سالم نیستم. نداره صحت سالم را.
مثلا شما یک کس را میبینین که در کنچیشته یک نفر مثلا متواتر یک بخش یک قسمت سر خوده میخوره متواتر، یا مثلا دست خودم رای ناخونهای خود متواتر به سر میز میزنه یا سر جایی که شیشته و هر جایی که باشه پای خوده شور میده، آیا اینا فکر میکنین که حالتهای نرمال است یا ای که غیر نرمال و ارتباط میگیره به تکالیف روانی؟
خب درسته، ما اون بخش رفتارهایش میتونیم جزء بگیم که نرمال یا نرمال نیست، نمیتونیم که تنها از اون رفتارش قضاوت کنیم. یعنی باید یک فرد خوب تحت نظر خود داشته باشیم و به طور متواتر ببینیم تمامی رفتارهایش، چی در جمع باشه چی در تنهایی باشه، چی خودش بخواد با ما بازگو کنه، بعد از اون قضاوت کنیم. چون اگر با یک رفتارش هم قضاوت کنیم باز ناعادلانه میشه و شاید اون ما فکر کنیم که تنها با اون رفتارش اون مورد قضاوت قرار داریم. چون بعضی اوقات یک اتفاق میفته، یک زنگی برای کسی میه که ناگهانه خبر رو بهش میده، یک حرکتی رو انجام میده، اون حرکت شاید به نظر ما نرمال نباشه، به نظر ما یک شخصی باشه که بگم که این صحت سالم نداره این کار انجام ده، ولی حق داشته او حرکت انجام بده چون این خبر خیلی بدی برش رسیده. یعنی تنها با یک رفتار نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی تمامی رفتارهایش اگر جمع کنیم، تمامی رفتارها، کارهایش و خودش، موضوعاتی که بازگو میکنه، باز میتونیم ما که قضاوت کنیم که این صحت سالم ندارم.
یک مسئله دیگرک، خودمی واژه روانی، کلمه روانی اکثرا متاسفانه من حیث یک توهین استفاده میشه. مثلا شما اگر کدام تکلیف دیگه دارن، تکلیف قلب یک کسی داره، شش یا دیگه مسائل، او رو نمیگن که او توهین نیست، خود یک تکلیف است. اما روانی، صحت روانی و جسمی خوان بر فرق داره و کسی که به تکالیف روانی گرفتار میشه هو هم خودش یک رقم ناراحتی است، یک مریضی است. خودمی استفاده از واژه روانی که بحث توهین استفاده میشه، او چقدر تأثیر منفی روی کس داره که از این تکلیف روانی و رنج میبره؟ چقدر ای بدتر میسازه سر روح؟ ازی چقدر تأثیر منفی بیشتر میگذاره؟ و کسایی که کارو میکنه، شما خب بفرمان اولی، و شما بر از اونا چی گفتنی دارین؟ پیامتان چی هسته؟
درسته، این واژه هست که بین همه جهان قبول شده، ولی در بعضی اوقات در بسیاری جاها این واژه خیلی منفی سر مردم تاثیر میگذاره. ولی این واژه‌ای که به عنوان ببینید، واژه مشکل نداره، گفتنش مشکل داره. فردی که او را میگه، آیا با تمسخر میگه، به علت مسخره کردن میگه، یا با بسیار حرکات بد او را، کسی که او را واژه را استفاده میکنه مهم هست. حالا بن بعضی اوقات اتفاق میفته که واژه را خیلی نادرست به شکل یک نیش زبان یا به شکل یک تمسخر به افراد میگن.
بله امیره، ببخشید امیره، میخواستم بگم مثلا یک دو نفر ما بین خود گفتگو میکنه، یکی از این در حالی که ممکن است گفتگو خوب سالم باشه، ولی متاسفانه همیشه هیچ وقت در گفتگو کسی که بازنده هیچ وقت اعتراف نمیکنه که من خوب اونم و جانب مقابل من گپش معقول و منطقی بود. نه، من منطق نداشتم. باز این میجه مثلا به شکل تنوار میگن که خب این بابا چیز روانی است، حتی بسیار مختصر میسازه که آدم روانی است، یعنی تکلیف روانی داره، یعنی دیوانه است به این مفهوم. سو اینال اینمی ای معلوم دار با کسایی که خودشان همی تکلیف داره، وقتی گیره میشنوه که خب ای من حیث من همی تکلیف دارم، مگم ای من حیث یک به اصطلاح چیز بد، یک کلمه زشت، یک کلمه توهین‌آمیز استفاده میشه، اینی رو میخواستم بگویم که
بله، همون خیلی تاثیر منفی داره روی روحیه و فرد، خیلی تاثیر بد میگذاره، احساس میکنه که دیگه منفور شده، خیلی احساس بدی به فرد دست میده که نمیتونه که خودش دیگه در جامعه بروز بده یا در جامعه قرار بگیره یا پیش کسی دیگه این لفظ بیاره، حتی از این لفظ متنفر میشه، از این واژه کلن متنفر میشن، یعنی احساس بد به دست میده، حتی باعث میشه که بیماریش زیادتر شده.
بله.
تکلیفی را که داره حتی شدتش را زیادتر میکنن، که بعد ما خیلی محتاطانه ای را استفاده کنیم، هیچگاه منحیط تمسخر، چون واژه مشکل نداره، همه واژه را میشناسن که روان فرد مشکل داره، ولی نوع گفتار خیلی مهم است که باید همه مردم، همه کسایی که صحت سالم دارن این واژه درست استفاده کنن.
و من حیث یک تکلیف مثل که تکلیف همونطور پیشتر گفتیم تکالیف جسمانی یک کسی داره، شما نمیتونین که یک چیز توهین آمیز بگین، و ایرم همه تو باید قبول کنن و احترام بگذارن برش. یک سوال دیگه که آمد دکتر صاحب که میگن امی عدم تعادل هورمون ها یا زیاد شدن هورمون در بدنی چقدر سر صحت روانی تاثیر میکنه، به خصوص در خانم ها معلوم دار بیشتر میباشه ایچ؟
بله، چون ما داریم همین تعادل هورمون ها در هنگام که خانم که باردار میشه صورت میگیره،
بله.
هنگامی که زایمان صورت میگیره، عدم تعادل هورمون ها به هم میرزه، دچار افسردگی ها در خانم ها میشه، دچار استرابات میشه. ما حتی عدم تعادل هورمون ها را در وقتی که در یک جمعی قرار میگیریم، هورمون وقتی که هورمون هایی که از غدوات فوق الکلیوی ترشح میشه باعث استراب در فرد میشه، خود یا تمامش تاثیرگذار هست. الان بعد خود یک مشکلی که ما داریم سطح آگاهی خیلی پایین هست در خانم ها.
حتی دکتر صاحب ببخشید
چی شدم در همون هنگامی که مثلا زایمان میکنم دچار افسردگی میشم، دچار غمگینی ها، گریه های شدید میکنم، نمیفهمن که مرا چی کرده، مرا چی شده، در چه حادثه قرار گرفتم. خبر ندارن که او هورمون هایشان دچار عدم تعادل شده، هورمون هایشان درست ترشح نمیشه یا کم و زیاد میشه که باعث میشه دچار افسردگی در اون دوران شوند.
حتی در دوران عادت ماهوار ماهانه دکتر سبب؟
بله، در عادت ماهوار هم قسم صورت میگیرم در بین دختر خانم.
یک سوال دیگه دکتر سبب مطرم در بخش یک دو سه دقیقه از ما مانده، سر از چه قسم میشه که تکالیف روانی را؟ خب البته او مربوط به ایست که چی باعث میشه که کسایی که تکالیف روانی دارن، کسایی که خب از تجربه خود فقط میخوایم بگویم حداقل کسای تکالیف مریضای شما که با تکالیف روانی میان، توصیه شما چیست؟ چی نه بهترین مؤثرترین طریقه تداوی به استا چی است؟
مؤثرترین طریقه تداوی هست که باید تمامی افراد سبک زندگی سالم زندگی را یاد بگیرن. بیشتر مثلا تکلیف های روانی درست است، ما در زندگی اتفاقات ناخوشایند میفته، غم ها میآید، استرابات میآید، تمامی بالای هر انسان می، هیچ انسانی نیست که بگه که من روزی غم بالای من نازل نامده،
بله.
روزی نیست که بگم من دچار استراب نشدم. همه انسان ها دچار این مورد ها میشن. مهمی است که فرد یاد بگیره با اونها چطور مقابله کنه،
بله.
چطور با اونها روبرو بشن و سبک زندگی سالم یاد بگیره. یک زندگی سالم چی داره؟ یک زندگی سالم خنده داره، یک زندگی سالم بین جمع زندگی کردن را داره، یک زندگی سالم بهش ورزش کردن همیشه هست، یک زندگی سالم رفتار خوب هست، رفتار نیک هست،
بله.
یک زندگی سالم محیط پرنشاط زندگی کرد، تفریح سالم داره، بعد به روح و روان خود برسه، تفریحات سالم انجام بده، به جسم خود برسه، به خود توجه کنه ابتدا، بعد به دیگران. یعنی بعد یک فرد زندگی سالم اگر پیش بگیره، هیچ وقت او افسردگیش برش غلبه نمی کنه، هیچ وقت او استرابش برش غلبه نمی کنه، هیچ وقت او رو ضعیف نمی سازه. درستم اکثریت میگه ما بلد نیستیم، یاد نداریم،
بله.
نمی فهمیم اصلا ما رو چی شده، ولی حال خیلی پیشرفت صورت گرفته، حال خیلی جاهاییست که آگاهی می دن، خیلی رسانه ها حتی از طریق خود همی اینترنت این موضوعاتی هست که در دسترس همگان قرار گرفته. میتونن از این طریق ها استفاده کنن، سبک زندگی سالم مد نظر خود همیشه در پیشروی خود قرار بدن، هیچ وقت اونقدر روی صحت روانشان تاثیرگذار نمیباشن. یعنی به اندازه ای که فردی که آگاهی ندارن، یعنی بخش مهم آگاهی داشتن از سبک زندگی سالم است.
و یکی هم در ابتدا شما گفتین دمو از جمله عوامل عمدهش که گفتین خشونت های خانوادگی است،
بله.
بنابر هر دلیل محیط نارام خانواده است، بنابر هر دلیلی که هست. بیشتر شما گفتین که کسایی که بر شکایت میان که میگن تکالیف روانی اکثرشان خانم هاست گفتین، و در اینجا از برادرها توصیهتان بر اونا چی است که در قسمت خانواده مثلا ازدواج های زیر سن یا ازدواج های اجباری، عدم علاقه مندی رو به او اشاره کردن که عدم علاقه مندی مسلمان به خاطر ممکن است خود از یک دلایل بسیار عمدهش خود خشونت است، وقتی که یک شوهر در برابر خانم خود خشونت میکنه، پس علاقه مندی از کجا باید پیدا شود؟ اگر علاقه مندی هم هست، علاقه مندی از بین میره. توصیه‌تان اگه مختصر فقط یک دقیقه دیگه مانده برای برادرایی که باعث خشونت میشن در خانواده، لطفا بفرمایید.
درست، همون برادرها هم که دچار خشونت ها هستن، اون هم در یک خانواده زندگی کردن و بزرگ شدن، یاد گرفتن از او خانواده همین رفتار ها را.
بله بله.
یک بخش مهمه که یادم رفت، شما خیلی تشکر میکنم که شما باز هم تذکر دادین، این بخش خیلی مهم هست. چون ما از همین قانون خانواده یاد میگیریم همه چیز، همه رفتارهای خود. ابتدا در می خانواده همو طفل به دنیا میاد، چی پسر باشه چی دختر باشه، وقتی که کلان میشه در محیط خانواده یاد میگیره رفتارها را. الان همی برادرهایی که مثلا این کارها را انجام میتن، خشونتها را قبلا یاد گرفتن و
بله بله بله
دیگه رفتار را ندیدن، رفتارهای مرد سالاری را دیدن، او رفتارها را یاد گرفتن و الان داره دوباره او رفتارها را انجام میتن. در این بخش خیلی مهم هست که تنها یادگیریشان گذشته ها نباشه، تنها یادگیریشان قانون خانواده نباشه. چون مردهای جامعه ما، درسته در ما نمیتونیم بگیم که مقصر کی هست، ولی باز هم باید بگیم که مردها باید رفتارهایشان تغییر کنه. چون هر زمانی که انسان شروع کنه، او زمان
دیر نیست. بله بله بله
حالا
بله.
اون رفتارهای گذشته که یاد گرفتن باید کنار بگذارن، رفتارهای جدید خوب را جایگزین بسازن. چون همه ما عاقل هستیم، هوشیار هستیم، میفهمیم کدام رفتار خوب هست، کدام رفتار مناسب هست، زشت هست.
بله بله بله.
اون رفتارهای نادرست را کنار بگذارن، تا اینکه در فامیل یک رفتار نیک داشته باشن، که ما در قسمت سبت زندگی سالم هم گفتیم یک رفتار نیک جز
داشته باشه. بله بله. یک جان تشکر دکتر محترم، دکتر زهرا اکبری، دکتر روانی جهان، سپاس که لطف کردین در برنامه خودتان سهم گرفتین. شنوندگان محترم، خواهران عزیز، برنامه امشب در اینجا به پایان میرسه. شب و روزتان بخیر. خرب